دین خارج میدونه. حتی وهابیت که شاخصشون فردی بود به نام بن باز که چند سال پیش از دنیا رفت، مفتی بزرگ عربستان بود بن باز، بله. از جناب بن باز سوال کردن که آقای بن باز، یکی از اعتقادات شیعه مهدویته، اینا معتقدن که در آخر زمان فردی به نام مهدی ظهور میکنه، اینا نظر شما راجع به این موضوع چیه؟
بله.
جالب اینه که آقای بن باز جوابی که میده، میگه موضوع مهدویت از مسلمات اسلامه و هر کسی اون رو انکار بکنه پیداست بر روایاتی که از پیامبر رسیده آشنایی و آگاهی نداری. یعنی میخوام بگم حتی با همه اختلافاتی که بین ما شیعیان و وهابیون هست، تو بحث مهدویت حتی وهابیون هم این موضوع رو قبول دارن و منکر
فرمودید. در واقع امثال بن باز و دیگران سرمنشأ افکارشون از ابن تیمیه است که بزرگ همه اینها بوده و پایه‌گذار حالا وهابیت که محمد ابن عبدالوهاب در واقع از شاگردان ابن تیمیه. ایشون ابن تیمیه اتفاقا یکی از اعتقادات مهم و راسخش بحث مهدویت هست، یعنی در بین شبهاتی که در واقع نسبت میده به شیعه و تشکیک میکنه در عقاید شیعه، هرگز بحث مهدویت
رو مورد سوال قرار
نشده و بلکه برعکس خودش از معتقدان
ابن تیمیه است. چون روایاتی که از پیامبر رسیده در بحث مهدویت از طرق خود اهل سنت غیر از ما در حدی است که به تعبیر بن باز میگه هر کسی اینها رو انکار بکنه پیداست به روایت پیامبر آگاهی و آشنایی نداره.
آقای متوسل، حالا چون بحث شد اشاره هم فرمودید به بحث دو قرن فعالیت بنیاد مهدویت،
دو قرن عرض نکردم، دو دهه.
آها، پس در واقع شاید اشتباهی لغوی بود.
بله دو دهه، چون بنیاد سال 79 تاسیس شده.
بله.
خب
شو سوال میشه. بله
خب شما
من گفتم سوال
فرمودید
بله.
که من یه وقت
دو دهه فعالیت،
بله بله دو دهه فعالیت، چون سال 79 بنیاد تاسیس شده.
بله بله بسیار خوب، اجازه بفرمایید در خدمت جناب.
من یه اصل رو عرض کردم، هنوز 4 تا اصل دیگه مونده.
بله ادامه اصول رو ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود. جناب دکتر هاشمی خدمتتون هستیم. همچنان شما با توجه به اینکه رئیس مرکز فرهنگی دانشجویی انقلاب اسلامی در جهاد دانشگاهی هم هستید، بد نیست که این نکته‌ای که در فرمایشات حاج آقای سمانپور هم بود اشاره بهش بفرمایید که انقلاب اسلامی چون بستری برای عدالت مهدوی هست و قاعدتا یکی از شاخصه همونطور که آقای زمانپور فرمودن بحث عدالت هست، ما در این بحث عدالت مهدویت با توجه به بستر بودن انقلاب اسلامی برای این امر چه کردیم و چقدر قدم برداشتیم به سمت اون عدالت مهدوی؟
من بازی گریز میزنم بعد به این سوال جواب میدم که امام شرایطی رو که بعد از انقلاب داره ترسیم میکنه از دنیا، این شرایط رو اینجوری ترسیم میکنه، میفرماید که برادران عزیزم، ما در عصری واقع شدیم که ظلمت دنیا را گرفته است، ما در عصری واقع شدیم که ارزش‌های انسانی به کلی از بین رفته است، به جای آن ارزش‌های غیر انسانی و شیطانی نشسته است، ما در عصری واقع هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسان‌ها و ارزش‌های انسانی آوردن.
بله.
و می‌خواهند دنیا را به سلطه شیطان درآورند. ما در این عصر با اتکا به خدای تبارک و تعالی، استمداد از اسلام، قرآن کریم و ولی عصر سلام الله علیه، باید خودمان کوشش کنیم، خودمان جهاد کنیم، جهاد در دانشگاه ها، در دانشکده ها، جهاد در کارخانه ها و کارگری ها، جهاد در کشاورزی ها، جهاد در مدارس، جهاد در جبه ها، جهاد در پشت جبه ها. این بحث امامه. برای چی؟ برای اون بستر مهدویت. بهم. که ما اگر واقعا بخوایم که این بستر رو به وجود بیاریم، عدالتی که امروز ما از ذهنمون در جامعه میبینیم، این عدالتی نیست که ما از عامه بفهمیم. عدالت در منظر امام عدالت رفا نیست، تقسیم ثروت و اینها فقط نیست. عدالتی که امام مد نظرشون هست، امام میفرماید که عدالت را در تمام دنیا اجرا خواهد کرد حضرت ولی السلام علیه، به آن هم این عدالتی که مردم عادی میفهمند که فقط قضیه عدالت در زمین برای رفاه مردم باشد نیست.
یعنی فقط این نیست، وگرنه این هم هست،
هست ولی این نیست فقط.
بله.
بلکه عدالت در تمام مراتب انسانیت هست که حضرت بقیت الله رو محیط بر همه عالم و همه مباحث اینها میدونه.
بله.
و به ما هم دستور میده که هر کاری که میخواییم انجام بدیم، حضرت بقیت الله رو ناظر بر کار و بر تمام شرایط خودمون بدونیم. اما شما میبینید که ما بعد از انقلاب تو این زمینه با همه وجود و تلاشایی که انجام دادیم، اما در زمینه این تلاش عدالت، که عدالت در اخلاق، عدالت در عقاید، عدالت در مباحث فرهنگی، عدالت در مسائل سیاسی،
عدالت در مسائل علمی، عدالت در آرامش این کمرنگ روانی امنیت،
ما نتونستیم با توجه به اون شرایط گذشته‌ای که وجود داشت اینها رو چیکار کنیم، جبران بکنیم.
نکته‌ای که در فرمایشات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم هم بود،
ما اونو جبران نکردیم. ما در خیلی از مسائل، در بخشی از مسائل که تحت رهبری مقام معظم رهبری بود، خب پیشرفت داشتیم، اما در مسائل کلی ما تو جامعه هنوز پیشرفت نداشتیم. ما در مسائل آموزش و پرورش پیشرفت نداشتیم. ما تو مسائل دانشگاه جامعه رو آماده برای ولایت حضرت صاحب امر نکردیم. ما تو مسائل های مختلفی که مثل اقتصاد در جامعه، ما اقتصادمون اقتصاد جامعه برای ظهور نیست، ما جامعه شرایط اجتماعی برای ظهور نیست، هر روز هم داریم جامعه رو میبینیم از ظهور عقبتر میریم. این شرایط شرایطی نیست که ما بخوایم اون عدالتی که در جامعه به وجود بیاد انجام بدیم. امروز شما میبینید شرایط مثلا فرض کن برای پست، برای مقام، برای مسائل مالی، برای خیلی رقابت‌های دیگه‌ای که در جامعه به رقابت پرداختن، چقدر داره بیشتر از اون مسائلی میشه که ما می‌خوایم تعلیم و تربیت رو ایجاد بکنیم.
بله.
این رو مثلا آموزش پرورش باید، یا دانشگاه‌ها باید به این مسئله بیشتر دقت بکنن، ولی امروز متأسفانه زمینه تعلیم و تربیت از کودکستان تا دانشگاه زمینه بستر مهدویت نیست. اینو که ما باید این زمینه ها رو بیشتر بهش دقت بکنیم و جدی نگرفتیم فرهنگ مهدویت رو. با یک بنیاد و دو بنیاد نمیشه کار کرد، باید بله. جامعه به این سمت، یعنی کل نظام جمهوری اسلامی باید به سمت مهدویت گرایش پیدا کنه،
کل مهندسی فرهنگی جامعه باشه این سمت باشه.
بله، برای دغدغه باشه که ما تعلیم و تربیتمون، شرایط اجتماعی، شرایط خانوادهمون به این سمت باشه. امروز نباید طلاقمون هر روز بیشتر بشه، امروز نباید اعتیاد بیشتر بشه، بله. بیکاری نباید، اینا همه زمینه ها بسترهای مهدویت که باید، عدالت یعنی که بیکاری رو ما حذف بکنیم، عدالت یعنی که ما بتونیم خیلی از بسترهای فرهنگی رو به این سمت بکشونیم، نه اینکه اعتماد عمومی تو جامعه سلب بشه. و امروز شما می‌بینید ده ها هزار نفر آمادن که برن از ایران بیرون. چرا؟ جوانان ما امروز باید برای تحقق این عدالت اجتماعی که امروز ایران مرکز این گسترش این فرهنگ است، باید این مرکز فرهنگ، باید زمین ساز این فرهنگ باشه. متأسفانه
تشکر میکنم از شما جناب آقای هاشمی. حاجای زمانپور خدمت شما باشیم و در ادامه فرمایشات جناب آقای دکتر هاشمی که اشاره کردن به برخی از شاخصه ها مثل عدالت، ما در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که توسط مقام معظم رهبری ارائه شد و انصافا میشه گفت که خودش یک سیاست گذاری ویژه در این زمینه بود، بخش هایی به همین بحث مهدویت هم اشاره شد و گام هایی که ما میتونیم به این سمت برداریم برای در واقع محقق کردن شاخصه های جامعه مهدوی، از جمله بحث عدالت، امنیت، آزادی و بسیاری از شاخصه هایی که به عنوان شعار البته ایشون مطرح کردن، گفتن اینها شعارهای انقلاب اسلامی است که هرگز به مرور زمان پوسیده نخواهد شد، چون شعارهایی است که اینها شعارهای فطری است. آزادی چیزی نیست که شعار انقلاب اسلامی بوده باشه و الان بگیم بعد از 40 سال دیگه به هر حال دیگه کهنه شده، نخنما شده، یا مثلا بحث عدالت یا بحث امنیت، اینها شعارهایی است که در فطرت بشر و انسان امروزه در همه جهان در واقع وجود داره و به خاطر همین هم هرگز پوسیده نخواهد شد. این شعارها برای محقق کردنش قاعدتاً سیاست‌گذاری فرهنگی لازم داره که ما رو به اون شاخصه‌های جامعه مهدوی میرسونه. بیشتر بشنویم از شما در این زمینه.
سلامت باشید. پیش از اینکه بخوام حالا این مطلب رو خدمتتون عرض کنم، یه نکته بگم در تکمیل حرف حاج آقا، شاید بگم حاج آقای متوسل.
بله.
ازم بزرگ این حاج آقا فرمودن که مسلمان ها همشون اعتقاد به مهدویت دارن، اعتقاد به ظهور منجی دارن، شیعیان دارن، اهل تسنن دارن، حتی وهابیت دارن. من میخوام برم خیلی از دورتر نگاه کنم، میخوام بگم حتی غیر از مسلمان ها هم دارن.
بله.
حتی کافر ها هم دارن، حتی اون وری ها هم دارن،
پیروان
ادیان دیگر، حتی کسایی که شاید بهت بگم قائل به دینی هم نیستن، اونها هم یک منتظر یک منجی هستند، دو منتظر همین منجی که ما هستیم، منتظر امام زمان هستن. توی بحث هالیوود، توی بحث فیلمایی که میبینیم، میسازن، میبینیم، چه بسا بخوام بگم که خیلی از اونها خیلی بیشتر از خیلی از ماها اعتقاد قلبی دارن، چون تو عمل ثابت میکنن. وقتی میبینیم که دشمنیشون رو انقدر آشکار بروز میدن و انقدر عملیاتی میکنن، اجرایی میکنن، میشینن سناریو مینویسن، فیلم بازی میکنن، فیلمای قوی هزینه میکنن برای عرضم به حضورتون که از بین بردن مهدویت، برای از
برای
بین بردن
جلوه دادن شخصیت،
جلوه دادن، بله، همه اینها آفرین. خب نشون میده که پس یک، اعتقاد دارن، دو، اعتقاد و ایمان قلبی دارن، چون اعتقاد و ایمان قلبی اگه نباشه به اجرایی و عملیاتی شدن کار نمیرسه. وقتی اجرایی و عملیاتی میشه نشون میده که اونها هم حتی منتظرن. یه بحثی که ما داریم و یکی از اعتقادات ماست، خیلی هم قوی است، خیلی هم دشمن ازش میترسه، دو تا بالیه که ما داریم برای پرواز. یکیش بال سرخ شهادته، یکی بال سبز انتظار فرجه. و میدونه ما تا وقتی که این دوتا بال رو داریم قشنگ پرواز میکنیم، به گرد پامونم نمیرسه. به خاطر همین دشمن میاد با حالا تیر و کمان بخوای بگی، با تفنگ بگی، با هر چی که بگی، میخواد تو حالا بیار توی بحث فضای جنگ نرم، توی فضای مجازی، توی همه اینها میاد چیکار میکنه؟ این بال ما آفه، یه بالمون رو اگه بزنه، مثل همون بحث شور و شعوره که میگیم شور بدون شور فایده نداره، شعور بدون شور به نتیجه نمیرسه. این هم همینطور، بال سرخ شهادتمون میدونه که ما یه یا حسین میگیم تا تهش میریم، یا تو این نبرد پیروز میشیم که برنده میدانیم، یا شهید میشیم که برنده تر میدانیم. پس ترسی نداریم از اینکه بریم زیر تانک، بریم روی مین، پس میریم. و دوم بال سبز انتظار فرجه که میدونه ما امید داریم به یک منجی که میخواد بیاد. همین الان ما امید داریم به این که، یعنی داریم شاهد این هستیم که میبینیم با همه مشکلاتی که آقای دکتر فرمودن، با همه مشکلات میبینیم که نه، مثل اینکه یه دستهایی هستش که این جامعه رو نگه داشته. ایمان قلبی پیدا میکنیم به وجود امام زمان. و این بحثی که میگیم غیبت دارن امام زمان، میخوام بگم که نه، امام زمان غایب نیستن، امام زمان حاضر هستن و ناظر هستن. حالا اون یه بحث دیگه است، فقط میخوام بگم که این شاید اصلا درست نباشه که بگیم امام زمان غایبه. غایب کسیه که الان بین ما نیست. ما الان تو این جمع چهار نفری که نشستیم، نفر پنجم هست؟ نه، کجاست؟ چون غایبه، نیست. ولی آیا بگیم امام زمان غایبه؟ نه، امام زمان هست. و چه بسا امام زمان خیلی منتظر ماست، منتظره که ما جامعه مهدوی رو آماده کنیم تا امام زمان بیاد.
به تعبیر مناجات، یا قریبا لا یبعد عن المقتر.
الان امام زمان کجا بیاد؟
کسی که نزدیک هستی و ما تو رو نمیبینیم.
باریکالله، همینطوره، همینطوره. پس ما باید حالا باز نرسیم، ببین اگه زمان دارم من نوعی الان بگم، اگه نه که دوباره
در ادامه باز خدمتتون خواهیم بود. اجازه فرمایید که فرصتی بگیریم از تهیه کننده محترم برنامه و در ادامه باز هم خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم. دوستان عزیز شنونده، همچنان شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید. یک بار دیگر اعیاد شعبانیه رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین محمود متوسل، مدیر عامل بنیاد مهدویت، جناب حجت الاسلام المسلمین حمید زمانپور مدرس حوزه و دانشگاه، و جناب دکتر سید محمد هاشمی تروجنی رئیس مرکز فرهنگی دانشجویی انقلاب اسلامی در جهاد دانشگاهی. خب جناب جای متوسل، خدمتتون باشیم. به برخی از اصولی که در بنیاد مهدویت به عنوان در واقع سیاست‌گذاری فرهنگی برای ترویج و توسعه مهدویت نهادینه شده اشاره فرمودید. اگر که موافق باشید به طور خلاصه و مختصرتر این اصول رو یک اشاره‌ای بهش بفرمایید، بعد اگر فرصت شد باز خدمتتون خواهیم بود و توضیح بیشتری خواهید فرمود.
بله، پس اصل اول توجه به وحدت میان شیعه و سنی است که به هر حال یک اصل مهمی است که هم دین در حقیقت به ما تأکید کرده، دین حتی به ما میفرماد، قرآن میفرماد قل یا اهل الکتاب تعالی و الی کلمت سواء بیننا و بینکم، یعنی حتی ما رو دعوت میکنه با اینکه با اهل کتاب هم در مشترکات که مثل فرض کنید اعتقاد به خداوند هست کنار هم بنشینیم، که حالا بحث مهدویت هم در اهل کتاب به عنوان موعودگرایی و منجگرایی مطرحه.
بله.
اصل دومی که در بحث مهدویت باید بهش توجه بکنیم و اگر توجه نکنیم دچار آسیب میشیم، چنان که متاسفانه در طول تاریخ این آسیب همیشه بوده، شناخت تفکرات انحرافی و مقابله فرهنگی با اونهاست.
بله.
نکنید در طول تاریخ ما همیشه کسانی رو داشتیم که اینها مدعی ارتباط با حضرت، مدعی ملاقات حضرت، مدعی نیابت از حضرت بودن بدون اینکه هیچ واقعیتی داشته باشه. و متاسفانه در دوره‌های چه در میان اهل سنت و چه در میان شیعه کسانی خودشون رو به گونه ای مطرح کرده اند که یا مثل مهدی سودانی در سودان اصلا ادعا کردند که من مهدی هستم و مردم دورش جمع شدن، یا مثل فرض بکنید بهائیت در ایران که ابتدا با یک تفکر در حقیقت ابتدایی نیابت مطرح میشه و بعد بله. این کار به جای میرسه که اصلا به دین جدیدی منجر میشه. خب این منشأش چیه؟ منشأش یک در حقیقت انحرافیه که در تفکر مهدوی ایجاد میشه و میتونه ایشون به اسم نیابت حضرت افراد و دور خودش جمع کنه و بعد اصلا یک دین ساختگی ایجاد کنه.
یا امثال احمد الحسنی،
یا احمد الحسنی که حالا مثلا فرض بکنید در سالهای اخیر مطرح شده که حالا یه منشأی در عراق داره ولی متاسفانه در ایران هم تونسته برخی افراد رو به سمت خودش جلب کنه.
بله.
خب شناخت این تفکرات انحرافی و اون سرچشمه و ریشه این تفکر و مقابله فرهنگی با اون، یعنی جواب منطقی و استدلالی دادن به این تفکرات انحرافی، یکی از مهمترین وظایفی است که ما داریم و اگر به این نکته توجه نکنیم خدای نکرده همواره این خطر ما رو تهدید میکنه.
حالا جدای از روزهای آتی برنامه‌ای هم ویژه همین بحث خب. بحث لازمی هست.
به نظر من میرسه نه فقط حالا بهائیت یک انحرافیست که هنوزم گرفتارشیم یا مثلا احمد الحسن، به نظر من تفکر سکولاریسم هم که جدایی دین از سیاست رو مطرح میکنه یه جور تفکر انحرافی از مهدویته. چرا؟ چون مهدویت میخواد بگه آقا دین قرار است بر جهان حکومت کنه، در حالی که تفکر سکولاریسم میگه نه آقا دین حق حکومت نداره، دین فقط یه امر شخصی تو خونه خانواده برای خودت بده. حکومت قرار دست اغلای قوم داده بشه، قرار نیست دین در اینجا. به نظر من میرسه لذا شناخت این تفکرات انحرافی نه فقط تفکرات انحرافی سنتی است، بلکه تفکرات انحرافی جدید مثل سکولاریسم هم یه جوری داره با مهدویت مقابله میکنه، اما اسم خودش رو نمیاره. و این شناخت لازمه تا بتونیم به نحو درست باش مقابله کنیم. اگر این اتفاق نیفته خدا نکره ما ممکنه دچار آسیب های بعدی هم بشیم.
به این فرقه های نوظهور و عرفان های نوپدید و اینها،
بله،
اینها خودشون باز اینها
هم بله، یعنی در هر حال این معنویت های کاذب و دروغین،
بله.
بله اینها طبیعتا بدون اینکه ظاهر به ظاهر خودشونو بخوان با مهدویت در تقابل قرار بدن، اما در حقیقت یه جوری نفی تفکر مهدوی و معنویت دینی هستن. سومین اصلی که باید بهش توجه بکنیم در بحث سیاست گذاری، ترویج آرمان مهدوی در سطح جهانی. نکنید مقام معظم رهبری تا حالا دو تا نامه نوشتن به جوانان اروپا و جوانان کشورهای غیر اسلامی. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که ما نمیتونیم تفکر خودمون رو در مرزهای خودمون محدود بدونیم.
بله.
نمیتونیم این تفکر ناب رو فقط محدود به یک گروه خاص، جنس خاص، صنف خاص بدونیم. ما باید تفکر مهدوی رو که در حقیقت اوج تفکر اسلامی هست به نگاه درست‌تر، این تفکر رو به نحو درست در دنیا ترویج بکنیم. چطور الان مثلا فرض بکنید ایام عاشورا که میشه تو اکثر کشورهای اروپایی دستجاد عزاداری را میافتند و نام امام حسین رو توی خیابون‌ها میبرند. الان تو خیلی از کشورهای اروپایی مردم با نام امام حسین آشنا شدن، حداقل با نامش. تو نیویورک اصلا تظاهرات بزرگ اتفاق میفته، نماز جماعت رو تو خیابون میخونن. ما باید برای بحث مهدویت هم همین کارو بکنیم. ما نمیتونیم نیمه شعبان محدود کنیم به چند تا کشور شیعی یا چند تا کشور اسلامی. باید یه برنامه‌ای رو بذاریم در سراسر دنیا مردم ابتداعا با نام مهدی آشنا بشن،
خصوصا که منجی در همه ادیان هست.
به خصوص که منجی در همه ادیان هست،
بیشتر جای کار داره.
بیشتر جای کار داره. و بعد به مردم بگیم آقا این مهدی ما مشابه همون تفکری است که شما در دین خودتون و تفکر خودتون دارید. پس همه ما میتونیم با هم دیگه در این موضوع چی بشیم؟
جالب اینجاست که ویژگی‌هاش هم مشابه همون مهدی است و همون منجیه. و جالب اینجاست که باز ویژگی‌های عصر ظهور باز همون شباهت رو داره و ویژگی‌های حکومت اون منجی هم
ایدئال
در
اونها هم خیلی شبیه هم هستن. بله. لذا یکی از اصولی که در حقیقت باید بهش توجه کنیم ترویج آرمان مهدوی در سطح جهانی. بله. که حالا این ترویج هم از ابتدا از نام حضرت و شناخت حضرت و در مرحله بعد آرمان‌های حضرت که دو تا آرمان بزرگ در روایات بهش تأکید شده، یکی عدالت، یکی امنیت. نکنید الان دنیا دچار یک ناامنی شدیده، یعنی مردم دنیا واقعا همواره در خطر ناامنی هستن، هر روز احساس میکنن ممکنه مورد ظلم و هجوم دیگری قرار بگیرن، در حالی که یکی از مهمترین آرمانهای حضرت، هدف حضرت اینه که امنیت رو بر دنیا حاکم بکنه. ما باید این آرمانها رو در کنار نام حضرت که همونطور که شما فرمودی در میان ادیان دیگه هم مطرحه، در موعود گرایی ها و منجی گرایی ها مطرح بکنیم و ترویج بکنیم که بتونیم تفکر خودمون رو جهانی بکنیم. اگر حالا حکومت حضرت جهانی باشه، طبیعتا تفکر ما هم باید جهانی ترویج بشه.
و این امنیت صرفا امنیت فیزیکی هم نیست، بلکه
امنیت روانی، امنیت روحی، امنیت فکری.
برای مکنن لهم دینهم لذر تزابه برای بدلن نهم من بعد خوفهم امنا.
یعنی امنیت جامعی،
امنیت از خوف و اینها هم هست، نه فقط خوف در واقع ظاهری و فیزیکی، بلکه اون خوف‌های روحی هم در واقع
به تعبیر امنیت جامعه.
بله،
اینم اصل سوم. اصل چهارمی که باید بهش توجه بکنیم و حضرت امام خیلی روی این تأکید داشت اینه که ما باید به صورت عملی اقدام عملی بکنیم برای دفاع از مظلومان جهان. یعنی نه فقط ما باید کار تئوری و ترویج تفکر انجام بدیم، بگیم آقا ما اومدیم فقط تفکر خودمون رو در دنیا مطرح کنیم. نه خیر، ما باید به صورت عملی اقدام کنیم. هر کجای دنیا ظلمی میبینیم که میتوانیم از مظلوم دفاع کنیم و میتوانیم با ظالم مبارزه کنیم، ما اونجا حضور داشته باشیم. نکنید ما معتقدیم حضرت میاد برای اینکه قرآن رو در دنیا زندگی بکنه. قرآن میفرماید آیه 75 سوره نساء: و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. قرآن میگه شما اگر مؤمن هستید چرا برای دفاع از این مظلومینی که گرفتار ظالم شده اند و ظالم بر اونها حکومت میکنه قیام نمیکنید؟
چرا سکوت میکنید؟
پس نگاه کنید، ما وظیفه عملی هم داریم، اقدام عملی باید بکنیم. یعنی باید برنامه ریزی کنیم، شناسایی کنیم نیروهای خودمون رو. اگر امروزه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای این کشور تو عراق و سوریه حضور پیدا کردن برای مقابله با داعش، در راستای همین اصل بود که ما باید از مظلومان جهان دفاع بکنیم
و نباید اونها رو محکوم کنیم، نباید در واقع به نداهایی که از بیرون و از طریق مستکبران در واقع ترویج میشه که شما کار دیگران کار نداشته باشید، به خودتون برسید. این نداهایی که میشه واقعا خیلی عجیبه،
مقابل قرآن و مقابل تفکر مهدویته،
از داخل یده اینها رو در واقع حمایت میکنن، متاسفانه. ما چرا به خودمون نمیرسیم؟ نه عراق، نه سوریه، نه فلسطین، فقط در واقع ملت ایران.
در حالی که تفکر مهدوی میگه این تفکر محدود به مرز ایران نیست. یعنی اینطور نیستش که ما فقط قرار است به مرزها ایران خودمون محدود کنیم، ما قرار است هر کجا مظلومی رو یافتیم بر اساس اون تفکر قرآنی و تفکر مهدوی دفاع بکنیم و حضرت امام و مقام معظم رهبری به عنوان در حقیقت جانشین به حق ایشون بر اساس همین اصل از مظلومان جهان دفاع میکنند و این راه رو در حقیقت دارن ادامه میدن. یعنی ظلم ستیزی یکی از مهمترین آرمانهایی است که ما اقدام عملی بکنیم
و خداوند هشدار میده در قرآن به کسانی که این تفکر رو دارن که میگن با اونها کاری نداشته باشیم، اونها مال کشور دیگه هستن و ما نباید با اونها کار داشته باشیم. و تقو فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصتا، اینکه فکر نکنید اگر
اتفاقی در جای دنیا میفته،
بله، و عذابی خدا بخواد نازل کنه فقط بر اون ظالمان، مثلا بر داعشی که این ظلم ها رو کردن فقط عذاب نازل میکنه، نه، در اونهایی هم که سکوت کردن و در واقع
با اون ظالم مقابله نکردن،
گرفتار در واقع گرفتار خواهند.
اینم اصل چهارم. اصل پنجم اگر اجازه بدید من در یه جمله عرض کنم، و اون این که توجه به همه اقشار جامعه است. نکنید ما تو روایت میخونیم یاران حضرت یه تعداد قابل توجهشون از زنان هستن، یه تعداد زیادشون از جوانان هستن. این معنا داره، معناش اینه که در تفکر مهدوی شما همه اقشار جامعه رو در نظر بگیری، نمیتونی فقط یه قشر خاص، مثلا فرض بکنی بگی فقط روحانیون، فقط دانشگاهیان، فقط مردان، فقط، نه، همه اقشار جامعه. همونطور که حضرت امام هم در انقلابشون به این اصل توجه داشتن، وقتی امام دستور راهپیمایی داد یه عده از متدینین از امام استفتا کردن آقا این که شما میگی بیا راهپیمایی، خانم من که میخواد بره تو خیابون، خب میخواد شعار بده، میخواد صداشو بلند کنه، نامحرم میشنوه، یه وقت ممکنه فرض کنید نیروی گارد حمله میکنه، خانم وزیر دست و پا میفته، چادرش کنار میره، اینا رو کی میخواد جواب بده؟ حضرت امام جوابش یک کلمه بود: وقتی قرار است با شاه مبارزه کنیم، زن و مرد فرقی نمی کنه. مبارزه با ظالم زن و مرد نداره. قیام حضرت هم همه اقشار در بر میگیره. لذا توجه به همه اقشار جامعه در تفکر مهدویت یکی از اصول مهمه در حقیقت در سیاست گذاری های مهدوی کشور است.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای متوسل. در خدمت شما باشیم آقای زمانپور و خیلی کوتاه در ادامه بحث شاخصه های اصلی جامعه مهدوی که ما قرار هست حرکت کنیم به سمت اونها با سیاست گذاری فرهنگی در حوزه مهدویت، اشاراتی کوتاه داشته باشید.
سلامت باشید. عرضم به حضورتون که یکی از کتاب های معتبر با ارزشی که در زمینه مهدویت ما داریم کتاب مکیال المکارم فی فواید دعا للقائم علیه السلام است، که خب کتابیه که معیار سنجش خوبی ها رو مطرح میشه توی این کتاب. خب خیلی باب های مختلفی داره، 8 باب داره این کتاب که به سفارش خود حضرت این کتاب نوشته شده. نویسنده این اثر با ارزش آیت الله محمد تقی موسوی اصفهانی هستند. خب این کتاب که 8 باب داره، اولی شناختن امام زمان، یعنی کل مطلب رو بحث رو بخوایم داشته باشیم، ابتدا اول شناختن خود امام زمانه، شناختیمشون، بعد اثبات امامت ایشانه، قسمتی از حقوق اون حضرت نسبت به ما و لزوم دعای ما برای امام، نتایج دعا برای فرج، به ترتیب داریم. حالا دعا کردیم، حالا نتایج دعا برای فرج، بهترین اوقات دعا، چگونگی دعا برای فرج، و مهمترینش که بحث امشبمونه، تکالیف منتظران. 80 تکلیف منتظر ذکر شده توی این کتاب، که یعنی اگه اینها رو هممون بدونیم، چه اون تکالیفی که فردی هست، چه اونهایی که اجتماعی هست، هر کسی تکلیف خودش رو انجام بده، مسلما از نظر اجتماع همه دارن درست، یعنی همه چی درست میشه خودش به صورت اتوماتیک، که میاد یک به یک میخواد از ابتدا بگه. میگه اولین مطلب تحصیل شناخت صفات و آداب و ویژگی های اون حضرته. میگه هر چیزی که میخوای اول بشناسی، میگه ماهیتش چیه، ماهوش چیه، بدون آقا بشناسش، ویژگی اون حضرت، شناخت ویژگی های اون حضرت جزء، عرضم به حضورتون که، شاخصه های و وظایف ما نسبت به امام زمانه، که جزء شاخصه های مهدویته. ما باید امام زمان رو بشناسیم.
البته این وظایفی میفرمایید وظایف تک تک احاد مردم در قبال در واقع امام زمان هست، و حالا اون اشاراتی که جای متوسل و جای هاشمی داشتن در واقع سیاست گذاری فرهنگی برای اینکه این فرهنگ توسعه پیدا کنه که تک تک افراد بتونن به اون وظایف عمل کنن. خب مثلا اینکه در آموزش پرورش چه در واقع روی کردی صورت بگیره، در جهاد دانشگاهی چه صورت روی کردهایی باشه، در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در وزارتخانه های مختلف کشور و غیره، یعنی اینها میخوام بگم در ارتباط هم هستن، همونطور که فرمودید
سیاست گذاریش رو داشته باشه.
بله، سیاست گذاری باید صورت بگیره که این وظایف رو بعد مردم بتونن.
خب بعد از اینکه ما مفهوم شناسی کنیم، یکی وظیفه حکومت میمونه، یکی وظیفه ارگان هاست، یکی وظیفه نخبگانه، یکی هم وظیفه آحاد مردم. حالا آحاد مردم رو الان میذاریم کنار، ولی توی همون بحثی که الان ارگان ها دارن، برای مثال همون آموزش پرورش و دانشگاه که جناب دکتر فرمودن، این خب از مهمترین قابلیت هاییه که میتونه با بهره گیری از کارشناسان مجرب و متخصص و کارآزموده در ترویج فرهنگ و گفتمان مهدویت اثرگذار باشه و عرضم به حضورتون که نقش‌آفرینی کنه. یعنی از همون ابتدا توی آموزش پرورش، یک، بدون آقا امام زمان نباید فقط ختم بشه به دعای عهد ساعت 7 صبح به حالا
که سر صف میخونن بچه ها،
که حالا هر از گاهی بخوایم پاشیم بریم جمع کران به ارسالی رفع اردو، نه، بشناسیم همون وظیفه آحاد مردم رو بهشون بشناسونیم. توی بحث وظیفه خود ارگان ها، یک به یک هر ارگان، یا حتی توی همین بحث صدا و سیما، توی بحث رادیو، توی بحث فیلم سازی هایی که میکنن، استفاده از آثار هنری در قالب نمایشنامه، نمایشگاه، شعر، داستان، رمان از دیگر راهکارهای ترویج فرهنگ مهدویت، که خب حالا نمیخوام بگم کمکاری شده یا نشده، ولی هر چقدر که هست باید بیشتر بشه، که خب اینها هم همه میشه چیزهای اجتماعی که پخش میشه، آحاد مردم، باز میرسه به خود آحاد مردم که شناختشون رو پیدا کنن، وظیفه‌شون رو بدونن، حالا بیان توی انجامش.
بسیار عالی، تشکر میکنم. حاجای هاشمی خدمت شما باشیم، جناب دکتر هاشمی، و دقایق پایانی برنامه رو به شما اختصاص بدید، نکات شما بشنم.
یکی از مؤلفه هایی که ما اعتقاد داریم در عصر ظهور اینه که چیرگی صالحان در کلن قدرت سیاسی اجتماعی فرهنگی جامعه هستش.
بله، نقل کتاب نافذ زبور عمل لرزایر سوها.
انقلاب اسلامی ما قبل از انقلاب اسلامی این چیرگی رو اصلا تو ذهنمون به وجود نمیاد. چیگونه میتونیم که صالحان در جامعه بر قدرت سیاسی و قدرت فرهنگی اجتماعی سلطه پیدا کنن، مسلط بشن؟ اما بعد از انقلاب اسلامی یواش یواش این نقطه شروع شد، جایی رسید که شما امروز میبینید که قدرت‌های سیاسی ما، قدرت‌های اجتماعی ما، قدرت‌های فرهنگی ما، حتی قدرت‌های نظامی ما در دنیا حرفی برای گفتن دارن. امروز در لبنان، امروز در عراق، امروز در مثلا فرض کن یمن، در جاهای مختلف امروز اینها حرفی برای گفتن. دشمن تمام قدرت خودش رو به کار گرفته که جلوگیری بکنه، نه اینکه ما یک دورانی اصلا خودمون احساس میکردیم برای یک کار کوچیک باید به دشمن پناه میآوردیم، در زمینه‌های سیاسی اجتماعی فرهنگی به ما کمک بکنه، از اونها کارشناس بگیریم. امروز اونها دارن از ما کارشناس میگیرن. یه بحثی رو که مقام معظم رهبری در بیانیه دوم داشتن، مثلا می‌فرمودن که ما یک روزی تو جبهه تو دوران جنگ می‌خواستیم سیم خاردار بگیریم.